ساعت 17 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. تبادل آتش در فرودگاه کابل دست کم یک کشته بر جای گذاشت. دادگاه حکم 25 سال زندان برای وحید افکاری را تایید کرد. رئیس نظام پزشکی میگوید آمار قربانیان کادر درمان در دوره کرونا از 8 سال جنگ ایران بیشتر است. به گفته مقام‌های آلمانی در پی تبادل آتش در فرودگاه بین‌المللی کابل در روز دوشنبه دست کم یک مأمور نظامی افغان کشته و 3 تن دیگر نیز مجروح شدند. ارتش آمریکا و نیروهای ناتو در افغانستان هنوز واکنشی به این حادثه نشان ندادند. طالبان نیز از اظهار نظر در این باره خودداری کرده است. هجوم جمعیت به داخل فرودگاه بین‌المللی کابل در روز یک شنبه نیز موجب کشته شدن دست کم 7 تن از شهروندان افغان شده بود. در پی تصرف افغانستان از سوی طالبان در روزهای گذشته 10,000 تن از مردم این کشور در تلاش برای فرار از افغانستان در فرودگاه کابل و مرزهای این کشور تجمع کردند. وکیل خانواده افکاری از تایید حکم 25 سال زندان برای وحید افکاری خبر داد. سعید دهقان روز دوشنبه در پیامی توییتری نوشت که دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی پرونده وحید افکاری را نیز رد کرده است. وکیل خانواده افکاری با انتقاد از این اقدام دیوان عالی کشور، رأی دادگاه درباره وحید افکاری را شامل مجموعه ای از دروغ‌ها و تناقضات خوانده است. سعید افکاری، برادر وحید افکاری نیز در پیامی توییتری از عدم برگزاری دادگاه تجدید نظر انتقاد کرده و صدور حکم 25 سال زندان برای وحید افکاری را ناشی از فشارهای نهادهای امنیتی دانسته است. رئیس سازمان نظام پزشکی میگوید با مرگ 300 تن از کادر درمان آمار کشته شدگان کادر سلامت در 18 ماه گذشته و در پی همه‌گیری کرونا از تعداد کشته شدگان این کادر در 8 سال جنگ ایران و عراق بیشتر است. محمد رضا ظفرقندی به خبرگزاری ایسنا گفت که در ایران 140,000 پزشک عضو سازمان نظام پزشکی هستند که از میان آنها تنها در سال گذشته 3,000 پزشک درخواست مهاجرت داشتند. ظفرقندی همچنین از پرداخت نشدن کامل حقوق کادر درمان خبر داد و گفت آنچه در شرایط کرونا برای کادر درمان مهم است این است که حمایت کافی اقتصادی اجتماعی و واکسیناسیون خود و خانواده آنها صورت گیرد و وعده و شعار کافی نیست. مدیر کل دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی جمهوری اسلامی میگوید همه اتباع افغان که به سمت مرزهای ایران آمده بودند به شهرهای خود بازگشتند. به گفته مهدی محمودی، مدیر کل دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی، بازگشت اتباع افغان با بهتر شدن وضعیت و ثبات شرایط در افغانستان رخ داده است. مهدی محمودی همچنین خبر داده که تنها تعداد کمی همچنان در نقطه صفر مرزی هستند که به گفته او این افراد نیز با توجه به بهتر شدن شرایط در افغانستان به شهرهای خود باز می‌گردند. نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل گفته است که دیدار این هفته ای او با جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در یک مرحله حیاتی از تقابل اسرائیل در برابر ایران انجام می شود. به گزارش رسانه‌های اسرائیل، آقای بنت روز یکشنبه 31 مرداد در نشست هفتگی هیئت دولت خود در اورشلیم گفت این دیدار در شرایطی انجام می شود که ایران در غنی‌سازی اورانیوم پیشرفت کرده و بازه زمانیش تا برخورداری از میزان مواد لازم برای تولید یک بمب اتمی تا حد زیادی کوتاه شده است. در گفتگویی که ساعتی پیش با مئیر جاودانفر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن اسرائیل داشتم، از جزئیات این موضوع پرسیدم. مئیر جاودانفر:
اگه مسئله رو بخوایم ریشیابی بکنیم، دولت اسرائیل هم دولت کنونی آقای بنت و دولت آقای نتانیاهو مخالف برجام بودن و الان دولت آقای بنت داره با این سیاست ادامه میده، ولی الان خب نگرانی افزایش پیدا کرده که الان ما میبینیم که غنی‌سازی شدن اورانیوم داره به مرحله های جدیدی میرسه. ولی در اسرائیل واقعا نگرانی همیشه وجود داشته و این اتفاقا قوی تر شد بعد از اینکه موساد این اسناد رو از ایران آورد که نشون میده چارچوبی داشته برای تولید بمب اتم. پس در اسرائیل نگرانی وجود داشته. زبان آقای نتانیاهو که بیشتر موجه‌تر شد که خب الان جمهوری اسلامی شما ادامه اجازه بدید که برگرده به برجام. الان تکنولوژیش چقدر پیشرفت کرده و میخواد سانتریفیژهای پیشرفته تری استفاده بکنه. در این حال جمهوری اسلامی در قبل و برنامه تولید اتمی داشته که اسرائیل تمام اسنادش رو به دنیا نشون داد. خب وقتی که برجام پیشرفت کنه، از قدرت جمهوری اسلامی برای تولید بمب اتم افزایش پیدا خواهد کرد و این میتونه برای اسرائیل واقعا یک خطر بسیار بزرگی باشه و برای همین دولت اسرائیل مخالف برجام.
خب وقتی آقای بنت تاکید میکنه روی اینکه اسرائیل در یک مرحله حیاتی از تقابل با ایران هست، منظورش چی هست از تقابل؟ به نظر شما تقابل دقیقاً چه معنی داره؟
تقابل نظامی، واقعاً تقابل نظامی. الان جمهوری اسلامی ایران با سرعتی که داره برنامه اتمیش رو جلو میبره، پیشرفت میکنه و با سیاست‌هایی که در منطقه داره اتخاذ میکنه در مسئله اسرائیل و مسائل دیگه، برای اسرائیل دیگه هر روز داره افزایش پیدا میکنه. که تا اینجا که من میبینم در محافل آکادمی که اگر آقای بایدن نخواد جلوی این مسئله رو بگیره، جمهوری اسلامی ایران هرچی بیشتر غنی‌سازی رو افزایش بده نزدیکتر میشه به ساختن بمب. پس اسرائیل بس این مسئله رو جلو خودش بگیره و به نظر من اتفاقا الان که در زمان آقای بنت هستیم احتمالش بیشتر هستش. چرا؟ چون الان روابط اسرائیل با آمریکا بهتر شده، روابط اسرائیل با کشورهای اروپایی داره بهتر میشه نسبتاً. برای اسرائیل برخوردار هستش روابط بسیار حسنه با کشورهای خلیج فارس که اونها هم نمیخوان جمهوری اسلامی ایران مسلح به بمب اتم بشه.
آقای بنت در دو ماهی که به نخست وزیری رسیده گفته که بنیامین نتانیاهو با وجود سخن گفتن زیاد درباره ایران اقدامات عملی کافی برای جلوگیری از پیشرفت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی انجام نداده. به نظر شما این صحبت بیشتر در همون قالب اختلافات حزبی میگنجه یا حقیقتی درش نهفته است؟
اگه آقای بنت حامی برجام بود، ایشون میتونست بگه خب وقتی که از وقتی که آقای نتانیاهو آقای ترامپ رو متقاعد کرد که از برجام خارج بشه، آهنگ تولید اورانیوم و غلظت اورانیوم افزایش پیدا کرده و این واقعا یک میشه گفت منطق داره، این دیدگاه موجهی هستش. ولی وقتی که خود آقای بنت مخالف برجام بود و هستش، پس بیشتر میشه گفتش که این دیدگاهش ایشون تنها منطقی که میتونه داشته باشه مخاطبینش داخل اسرائیل هستش و مخالفت‌های بسیار زیادی که دولت ایشون داره با آقای نتانیاهو و آقای بنت میخواد از این مسئله استفاده بکنه برای منزوی کردن آقای نتانیاهو. با وجود اینکه خیلی ها مخالف آقای نتانیاهو هستن، نمیشه آقای نتانیاهو رو بهش اتهام زد که رو یا روی نکره با برنامه اتمی ایران. اتفاقا میشه گفت آقای نتانیاهو زیاد ادب رو یا روی کرد تا حد اینو دیدگاه وجود داره و تا حدی موجه هستش که چقدر ایشون این مسئله رو بین المللی کرد. ولی اگه بخوام از دیدگاه امنیتی و از دیدگاه واقعا علوم سیاسی به خصوص برنامه اتمی ایران و سیاست ایران و مواجهه اسرائیل با ایران بسنجیم، این که گفتن که آقای نتانیاهو به اندازه کافی روبروی نکرد با برنامه اتمی ایران، این واقعا موجه نیستش و دیدگاه غلطی است.
گفتگویی بود با مهیر جاودانفر و حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
عرض کنم حضورتون، گفتم من یک بازنشسته ام، حقوق من 6 میلیون تومان، دوبارم سکته کردم علاوه بر اقساطی که از من کم میشه، بودی 1 میلیون تومان فقط دارو من، او دارو هم هیچ کدوم با بیمه قابل قبول نیست. الان 31 مرداد ساعت حدود 2 هنوز حقوق ما نریخته. قبول کن پول نون ندارم، توی خانم موندم که برم نون بگیرم، یعنی توی خانه دراز کشیدم، انقدر قرض و قولم این طرف از ما میخواد اون طرف از ما، توی زندگی قفل کردم، چطوری زندگی بکنیم ما؟ یکی بچه ها شرمنده ایم، پیچ خانواده شرمنده ایم، بیرون شرمنده ایم، الان هم که موندیم دیگه دست با همه قفلن نمتونیم در بریم، زندگی ما سیاهه.
ما در طالبان و افغانستان و نظر من به هیچ عنوان نمیشه به این حایت نیان کرد. همه الان هم گفتن که دموکراسی همی چیه قانون شریع اسلامه. و نظر من مردم افغانستان الان یک موقعیت خیلی خوبی دارن که هم بسته بشن و یک بار هم که شده برای همیشه کلک طالبان رو بکنن. اکثر اینها الان از پناهگاه ها بیرون اومدن، قیافه ها شناخته شده، حتما عکس برداری های هم از اینا شده، تصویرهایی از اینا هست، دو هر سوراخی که بدن به هر حال میشه درشون رو برد و به سزای اعمالشون رساند، چون اینها انسان‌هایی هستن که هیچ وقت نمیتونن با دموکراسی پیش بیان. اینا کسانی هستن که اجیر شده به هر حال وهابی‌های عربستان سعودی و دولت پاکستان هستن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ضرب العجل برای تکمیل عملیات تخلیه افراد از فرودگاه کابل پایان ماه اوت 8 روز دیگر است، اما جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید که با همکارانش در حال بررسی احتمال تمدید این مهلت است. از آن سو بریتانیا نیز روز دوشنبه از آمریکا خواست این زمان را تمدید کند، موضعی که در نشست روز سه‌شنبه کشورهای گروه 7 بر روی آن تاکید خواهد کرد. اما آنطور که یک سخنگوی طالبان گفته، این گروه تمدید حضور نیروهای خارجی در افغانستان را نخواهد پذیرفت. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
بگذارید روشن بگویم، فارغ از اینکه ما چه زمانی این کار را می‌کردیم، تخلیه هزاران نفر از افغانستان سخت و دردناک بود. این تازه ترین صحبت های جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده است که حال با ادامه وضعیت نابسامان در افغانستان هر دو روز یک بار به مقابل دوربین خبرنگاران می آید و درباره عملیات تخلیه نیروهای خارجی و همچنین شهروندان افغانستان گزارش می دهد. عملیاتی که در بامداد دوشنبه باز هم مرگبار بود و بنابر گزارش‌ها یک نیروی امنیتی افغان در دروازه شمالی فرودگاه کابل کشته و 3 تن هم مجروح شدند. جو بایدن شامگاه یکشنبه به مردم آمریکا اطمینان داد که تاکنون نیروهای طالبان به وعده خود پایبند بوده و هیچ نیروی آمریکایی را هدف قرار ندادند. اما او تاکید کرده که باید دید تا چه زمانی این رویه ادامه می‌یابد، چرا که به گفته او طالبان همه نیروهای خود را تحت کنترل ندارد و به گفته رئیس جمهوری ایالات متحده این نیروها یک دست نیستند. به گفته جو بایدن تاکنون حدود 28,000 نفر از کابل بیرون آورده شدند. هزاران نفری که بخشی از آنها نیروهای آمریکایی و متحدان آنها هستند که در 2 دهه اخیر در افغانستان مستقر بودند. برخی شهروندان غیر افغان ساکن در افغانستانند و گروهی هم افغانهایی که از بیم جانشان وطن خود را ترک می کنند. 10 تن از این افراد روز یکشنبه توسط اوکراین از افغانستان بیرون برده شدند. وزیر خارجه اوکراین با اعلام این خبر گفت که با توجه به اینکه آمریکا مسئولیت امنیت فرودگاه را بر عهده دارد، به اوکراین برای تسهیل بیرون بردن شهروندانش کمک کرد و در این حال از کیف خواست تا در تخلیه افرادی از ملیت‌های دیگر از جمله روزنامه‌نگارانی از رسانه‌های مانند رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و همچنین اتباع افغانستان کمک کند. اما به گفته دیمیتری کولبا، اتباع خارجی در اوکراین نخواهند ماند و به آمریکا یا کشورهای دیگر می‌روند. تحولات در فرودگاه کابل و اطراف در حالی ادامه می‌یابد که حال نگاه بسیاری به پنجشیر دوخته شده است. ولایتی در شمال شرقی افغانستان، جایی که با نام احمد شاه مسعود از رهبران مقاومت در مقابل نیروهای شوروی و همچنین طالبان گره خورده است. حال یکی از پسران او، احمد مسعود، هدایت نیروهایی را عهده دار است که هدف خود را مقابله با هر گونه حکومت خود کامه توصیف کردند که بخواهد عقیده و ایدئولوژی خود را بر مردم افغانستان تحمیل کند. بنابر گزارش‌ها، صدها تن از نیروهای طالبان رهسپار پنجشیر شدند تا این آخرین نقطه مقاومت در مقابل خود را تصرف کنند. احمد مسعود اما در یکی از تازه‌ترین مصاحبه‌هایش گفته است که آنها به عنوان یک ولایت نمی‌جنگند، بلکه در پنجشیر از همه افغانستان دفاع می‌کنند.
We are not fighting one province. We are defending the whole country in one province.
به گفته احمد مسعود، هدف آنها این است که به طالبان بگویند تنها راه پیش رو مذاکره است و آنها جنگ نمی‌خواهند. بسیاری از ناظران اما هشدار می‌دهند که در درگیری در پنجشیر که حال وزیر دفاع پیشین و همچنین معاون اول اشرف غنی و بسیاری از نیروهای مسلح افغانستان در آنجا هستند، می‌تواند به یک جنگ داخلی تمام عیار در افغانستان منجر شود.
گزارشی بود از هانا کاویانی و به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 18:00.